استفاده بکنن. اما اگر تولید کننده نتونه ذائقه مشتری رو در داخل و اون با قیمت مناسبی که میخواد نتونه تأمین بکنه یا در بحث صادرات نتونه بازار صادراتش رو پیدا بکنه، ببینید ما دیگه برای بحث صادرات که موانع تعرفه‌ای نداریم، یعنی در بعضی از کالاها من الان در جریان نیستم، دوستان به هر حال میتونن صحبت کنن در این خصوص که آیا ما جایزه مشوق‌های صادراتی رو داریم یا نداریم. در بعضی از کالاها برای صادراتش ما مشوق صادراتی هم داریم میدیم.
آقای دکتر اشتهادی شما
به هر حال هیچ مشکلی برای صادرات نیست، البته خب یک سری مواردی شاید باشه که مثل مشکلاتی که در بحث واردات ما داریم، تعرفه ها، مسائل اینطور اینا نیست.
بله بسیار خوب، ممنونم آقای بنیکتم. چقدر
آقای دکتر من یه موضوعی بگم باتم تاییدیه
به این سوال من پاسخ بدید آقای به این سوال من پاسخ چقدر این صنعت به نظرتون آقای نیکتب با توجه به توضیحی که قبل پیش از صحبت آقای دکتر اشتهادی دادید چقدر این صنعت شما شفاف میبینید؟ واقعا
به آقای دکتر راستخ عزیز یه موضوعی خیلی جذابیه براتون بگم. این برند های نوشابه و مواد غذایی ما فکر میکردن که خیلی جالبه این موضوع و من عرق سرد نشسته رو پیشونیم که میگه که ما فکر میکردیم آب میکنیم توی شیشه و میدیم به شما، این صنعت شما چقدر درآمدش یکی دو تا سه تا نقطه است که یکی روی پنبه مایه کیلو 50,000 تومان مواد اولیه و میتونه 5-6 میلیون تومان بشود.
خب
یعنی دارن مواد غذایی رو میارن به صنعت پوشاک،
درسته،
و چهار تا برندهای مطرحه که
خب شما با این عدم شفافیت آقای با این عدم شفافیت آقای نیکتب خب منم باشم میرم قاچاق میکنم.
نه قاچاق چرا شکل میگیره آقای، همیشه ما با شما این بحث و تبادل نظرات چالشو داشتیم. دلیل عدم نظارت بر کیفیت تولیده که قاچاق میخواد. مطالبه گره من مردم توی خونه میدونن چی بخرن.
من
ببینید شما خودتون میدونید
چه الان که ببینید آقای نیکتب الان که ببینید الان آقای اشتهادی توضیح دادن هم در توضیح برندها ورود کردن، هم قانون داره اصلاح میشه که تو فضای مجازی هم بشه باش برخورد کرد. ببینید الان این داره اتفاق میفته،
درست.
پس بنابراین ما وقتی مسیر رو ببندیم حتی اگر برند خارجی هم ممنوعیتش برداشته بشه بیاد داخل تولید کنه، مجبور بیاد رقابت کنه و تولید کننده داخل هم رقابت خواهد کرد، حالا که فعلا ممنوعه. نکته اینجاست ببینید این صنعت های نکتب شفاف نیست. ببینید
آقا الان متولیان صنعت هماهنگی ندارن. ببینید نخ پنبه ما که 50-60 تومن میره تو کارخونه ریسندگی شده کیلویی 150,000 تومن، یعنی 100,000 تومن مزد میگرفت، یک مزدش بوده 8,000 تومن و از اون بر خارجیه میره نصف قیمت. اینجا چه قاچاق شکل میگیره؟ میگه تیشرتی که شما برای چیه تیشرت 150 گرمی باید بشه 300-400,000 تومن آقای که این 20 گرم همیشه ما باش ما این بحث داشتیم 20 گرم مواد داره نخش کیلویی نمیدونم 100 تومن 30 تومن نخشه 10 تومن دوختش اکسسوری چی 50 تومن.
خب چرا اینجوری به نظرتون؟
و نظارت حمایت مصرف کننده اصلا تعطیل بابته.
خب ببینید سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که یک سازمان دولتی است.
خب متولی
تو این حوزه هم که نه آخه تو این حوزه که نمیتونه بیاد نرخ بذاره برای تیشرت که
آقا نمیتونه بذاره. چطور
مگه شیر و لبنیات آقای بابا ببخشید مگه نظام کمونیستی آقای نیکتب چه حرفی شما میزنید؟
آقا پوشاک مهمتر از شیر و لبنیاته.
آقای نیکتب مگه بابا مگه نظام کمونیستیه که بیان همه چی رو قیمت بزنن میگن به این قیمت باید بفروشی؟ بابا بازار باید قیمت بده، عرضه و تقاضا باید قیمت رو تعیین کنه.
چرا ما غذاییمون قیمت داره؟ مگه اون یه محصول نیست؟ اینم یه محصوله.
آقای نیکتب روزی 200 میلیارد تومان تولید داره در کشور میشه، این یعنی این بازار پر رقابت.
پتروشیمیمون الان با جهان داره وقتی میاد تو پایین دستی از دست دولت رها.
ببینم برای 200 میلیارد تومان تولید روزانه پارچه باید بیان نرخ بذارن؟
آقا یه 5-10 مدل 20 مدل نخه 10 مدل بافته.
آقا بازار چطور بازار اینو تعیین نمیکنه؟ عرضه و تقاضا تعیینش نمیکنه.
خب برای اینکه نمیرسه به این. ببینید برای اینکه بازار میره دست واسطه و رانت و مافیا شکل میگیره.
خب اینو باید درستش کرد، نه اینکه بیان قیمت گذاری کنن. قیمت گذاری بکنن خب که بدتر میشه.
آیا
که
آیا یه نظارتی باید بدین تو این؟
ببینم الان شما خودرو رو قیمت میذارن تو بازار همون قیمت فروش میره، شیر و لبنیات رو قیمت خرید تضمینی میذارن همون قیمت فروش میره، نمیره
بله
که. خب پوشاک هم میذارن همون اتفاق میفته دیگه.
خب میفته.
خب بله، خب بیفته که گرون میشه آیه.
کارخونه داره نخ ما بدون نظارت داره قیمت گذاری میکنه. مواد اولیه که حاج آقا شیرازی فرمودن چرا خارجیه کمتر از ما میده الان؟
بسیار خب آقای اجدادی، چرا بین حلقه های مختلف زنجیره تولید این ارتباط وجود نداره؟
اجازه بدید من در راستا با صحبت این و هم دوست عزیزمون یه
صحبت خواهش می‌کنم.
فرهاد در تایید فرمایشات ارسالی و تبیین فرمایشات ایشون.
بله بله.
ببینید من خدمت عرض کنم، ما قیمت تقریبا دو سه نوع قیمت گذاری
داریم.
یه قیمت مصوب داریم.
بله.
در رابطه با یه سری کالاهای خاص نیازهای ضروریه.
بله.
چون ببینید قیمت گذاری همونطوری که شما فرمودید آخرین حلقه است.
بله.
آخرین یعنی راهکاره، یعنی استثناء باید باشه قیمت گذاری.
درسته.
یه قیمت مصوب داریم که به هر حال ستاد تنظیم بازار معمولا برای یه سری کالاهای خاص.
درسته.
اونم کالاهایی که معمولا
کالاهای اساسی
ارز مثلا حالا در اینجا
ارز 4200
مثلا.
بله.
میگیرن.
درسته.
یه قیمت ارشادی داریم، یه قیمت متعارف داریم.
صحیح.
این نیست که قیمت نداشته باشه.
درسته.
خب الان اگر یه کسی پوشاک رو گرانتر قیمت بر حال عرضه بکنه، بازرسای سازمان حمایت پرونده تشکیل میدن میفرستن تعزیرات. خب اگه مبنا نداشته باشه طرف میاد میگه آقا من دوست دارم اینقدر. پس برای ما قیمت داریم، ما نوع قیمت گذاری متفاوته.
صحیح.
قیمت گذاری در خصوص پوشاک قیمت گذاری از نوع ارشادیه.
من.
یعنی طرف آنالیز قیمتشو میاره، قیمت تمام شدهشو میاره، میگن آقا شما مثلا 10% 20% 30% مثلا میتونید به این اضافه بودیم. جریانش اینطوریه.
بله ممنونم آقای.
من درصد رو البته نمیدونم.
درسته.
که قیمت ارشادی وضعش اینطوریه.
آخه قیمت ارشادی
قیمت ارشادیه.
نه من گرون باشه نمیخرم آقای اشتادی دیگه.
بله بله بله. بس اصل اینه که عرضه و تقاضا باید در نظر من
ببینید.
قاچاق نگاه کنید آیه، من خدمت
آقای نیکتر
نگاه کنید، من قاچاق عوامل متعدد داره. ما الان اومدیم مثلا برندها رو گفتیم که آقا قانونا نمیتونه وارد بشه، ولی مثلا یا بیاد سهمیه کول میگن آقا سهمیه های مرزنشینی مثلا کولبری ملوانی، آقا برای کی مثلا پوشاک برند ملوان میخواد چی کارش بکنه؟ کولبر برای کی؟ ببینید من انتقادی که ما داریم، منافذی که وجود داره و همچنان کالا، اگر کالا رو وقتی ما گفتیم ممنوع این پوشاک وارداتش مطلق ممنوع باشه.
بله.
ما دیگه اصلا کالایی وارد کشور نمیشه تا از فضای مجازی بتونه به هر حال عرضه اندام بکنه.
متشکرم آقای
شهر. اینه که فرمودن بحث پست و اینها اونقدر هم نیست.
دوست.
ببین الان بحث پست محموله ها رو باز میکنن، پرونده های متعددی در بحث پست تشکیل میشه.
بله.
این نیست که هر کسی اگه اینطوری باشه که تریاک کنه میدونم.
بله من با پست بعد بیاد دیگه. متشکرم آقای اشتهادی بزرگوار.
من در خدمتم.
قربون شما براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ میشه. آقای نیکم در حد یکی دو جمله اگر نگفته هست خیلی کوتاه.
ببین من خواهش میکنم از متولیان کمک کنن که این بی توجهی دولت آلات با توجه به رئیس جمهور جدیدمون این اتفاق داره رخ میده که افراد توینی هیچ وقت تو برنامه‌تون با یه صنعتگر نمیاریم که بگین چالش های چیه. چون اصلا میگه 40 سال من دارم میگم هیچ اتفاقی نیفته. من انشالله در ریاست جمهوری جدید اتفاقات خوبی رخ بده.
متشکرم. متشکرم آقای نیکتر براتون از موفقیت کنم. خداحافظ. و خداحافظ هموطنان ارجمند. زنده باشید.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید ریشه یابی ناترازی تولید و مصرف برق، گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
رسیدیم به ساعت 5:40 دقیقه. همراهان گرامی، دعوت میکنم شرح عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه رو در برنامه عین والقلم با هم بشنویم.
بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا، لغزش ها از آنان سر می زند و خطاها بر آنان روی می آورد و از روی عمد یا خطا دچار تجاوز می شوند. مردم را از بخشش و چشم پوشی های خود آنچنان بهره ور ساز که دوست داری مثل آن را خدا برای تو عطا فرماید، زیرا مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توست و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و تو را به وسیلی که آنم آزمایش کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. بنده امین ناجی هستم، در برنامه عین والقلم با محوریت عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 از کتاب شریف نهج البلاغه در محضر شما عزیزان هستم. در گفتگوی پیشین با کلیاتی از نهج البلاغه، جایگاه مالک اشتر و جایگاه مردم مصر و هدف تنظیم این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان آشنا شدیم. امروز یک بخش دیگر از نگاه لازم برای اجرا از سوی حاکمان رو امام به اون میپردازه. پس از اینکه امام در همون فراز چهارم گروه بندی عمومی مردم رو مشخص کرد، به این سمت هم اشاره کرد، میکنه که خب حالا این مردمی که با شما صحبت کردن، معرفی کردن به شما، امکان خطا دارن، احتمال این رو هم دارن که کارهایی رو دانسته یا نادانسته، خطا یا عمد از خودشون سر بدنه. خب اگر دقت کردین، ما در نشست پیشین وقتی صحبت از صنوف مختلف مردم داشتیم، صحبت از این کردیم که رفتارها، گفتارها و افکار مختلفی وجود داره. همین که تعدد و تنوع رفتاری، گفتاری و فکری وجود داره، احتمال خطا و صحت هم مطرح میشه. خب امام داره به حاکمان یک گریز و نهیبی رو اعلام میکنه، حال که با چنین تنوعی از آفرینش و اخوت دینی روبرو هستید و چنین احتمالی وجود داره، حاکم چی کار باید بکنه؟ مسئول جامعه چه نقشی رو باید ایفا کنه؟ این مسئول جامعه که صحبت میشه، گاهن ما میریم در فراز جامعه قرار میگیریم. خیر، این خطاب امام علیه السلام فقط مالک نیست، مجموعه کارگزاران، مجموعه کسانی که در اجتماع دارن نقش آفرینی میکنن. ما هر کدوم از خودمون رو دقت کنیم یه محدوده تأثیرگذاری و تأثیرپذیری داریم. خب این پس مقدمه. بعد حال دستور حاکمان، وظیفه حاکمان چه هستش، دستوری که خطاب به حاکمان داده میشه. قبل از اینکه دستور حاکمان رو دقت کنیم، ببینید این عبارات امام که بعد از این خونده میشه نافی مباحث قضاوت نیست، نافی مباحث مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال شرایط قضایی و امنیتی نیست. اینها جای خودش رو داره که در فرازهای بعدی به اون خواهیم رسید. اما امام در گام اول به خوبی فرهنگ مناسبی رو دارن به مخاطب خودشون، یعنی به فرمانروای مصر اعلام میکنن که چی؟ همونطوری که تو دوست داری که خدای تعالی تو رو ببخشه و تو رو مورد رحمت قرار بده، شما هم نسبت به رعیت خودت اینطوری کن، با همین روش برخورد کن. چه کار کن؟ اعتهم من عفوک و صفحک، از گذشت یعنی عفو و خطا پوشی مردم رو که اون ویژگی ها رو داشتن، اون احتمالات در موردشون وجود داشت، محروم نکن. همونطوری که تو دوست داری چه کار کنی؟ خدا با تو این رفتار رو کنه. بعد در ادامه امام میفرماید که خدا بالا سر و ولایت بر کسی که تو رو به این حاکمیت رسانده داراست. خب این نگاهی که امام اعلام میکنه، والله فوق من ولاک و قد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم، خدای تعالی برتر و ولایت بر کسی که تو رو به این مسئولیت برگزیده است داراست. یعنی خدا باید هر لحظه خدا رو حاکم و ناظر دانست. این نکته اول. نکته دوم، ارتباط حضور خدای تعالی رو که درک میکنی موجب اون رحمتی که در آغاز فراز به اون صحبت شد خواهد شد. خب پس بین اون رحمتی که صحبت از اون شد و بین این حضور خدای تعالی باید به این نکته دقت کرد. وقتی خدای رو حاضر میبینیم، از سوی دیگر قلب خودمون رو سرشار از رحمت و محبت کردیم، در این میانه حلقه واسطه و فاصل کجاست؟ اعطای عفو، بخشندگی و گذشت از خطاها. حال این خطا چه عامدانه سر زده باشه، هم چه از سر خطا و سهو باشه. خب امام با این عبارت هایی که اعلام کردند و نوشتند و مکتوب کردند خطاب به مالک، یک وظیفه سنگین تحمل رو برای حاکمان در هر نسبتی تلقی کرده است و مقرر کرده است. خب این نسبت تحمل و چشم پوشی از خطاها می تواند با آن فرهنگ بزرگ اسلامی که ناشی از حضور خدای تعالی و ناشی از رحمت نسبت به بندگان هستش دامن داده و گستردگی بیشتر و اشاعه فزونتر رو هم نصیب اون جامعه کنه. خب شما، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر که در پایان این نکته رو نتیجه گیری کنیم که ما در جامعه اسلامی فرادستان در هر رتبه‌ای که هستن باید نسبت به فرودستان خود با گستری رحمت، محبت و لطف روبرو بشن، برخورد کنند. این گستری فقط به ظاهر و به لفظ نیست، این اشعار قلبی است، یعنی منبعث از درون و روح افراد هست. از سوی دیگر وقتی این منبعث از روح افراد شد، موضوع چشم پوشی از خطاها باید بهش دقت بشه، در عین اینکه امنیت جامعه و امنیت اجتماعی و قضایی جامعه جایگاه خودش رو هم داراست. نکته پایانی، رعایت حضور خدای تعالی و نظارت خدای تعالی بر تک تک رفتارها و گفتارها و افکار ما انسان ها. انشاءالله که موفق و پیروز باشید با امید خدای تعالی. خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی. Thank you.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: برای اولین بار چه کسی لقب امیرالمؤمنین را به حضرت علی علیه السلام داد؟ الف خدای متعال، ب پیامبر اکرم صلوات الله علیه، جیم امام حسن علیه السلام، و دال اصحاب پیامبر صلوات الله علیه در غدیر خم. تکرار سوال: برای اولین بار چه کسی لقب امیرالمؤمنین را به حضرت علی علیه السلام داد؟ الف خدای متعال، ب پیامبر اکرم صلوات الله علیه، جیم امام حسن علیه السلام، و دال اصحاب پیامبر صلوات الله علیه در غدیر خم. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، اسامی برندگان روز سوم مسابقه قدیر معاونت صدا رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. مربوط به دیروز اول مرداد هست. 0917 4 شماره آخر 7528 آقای ابوذر آخوندی، 0903 4 شماره آخر 0701 خانم مارال داوودی از مسجد سلیمان، آقای شمس الله طاهر کرد 0912 4 شماره آخر 5045، همینطور آقای حجت الله نریمانی از خرم آباد 0933 4 شماره آخر 9343، خانم نازنین فاطمه اخضری 0905 4 شماره آخر 0284، آقای ایمان نخفی از گیلان غرب 0939 4 شماره آخر 3680، آقای مشتبه سواری از کاشان 0913 4 شماره آخر 7031، آقای علی چگینی از درود 0922. دیگه خدمت شما بزرگواران اعلام نمی کنم، رقم بعدی 4 شماره آخر تلفن همراه این عزیزان هست. آقای عبدالرضا فرامرز ملا 0916 7530، خانم نجیمه کشاورز خرامه 0917 6020، خانم محسن بیرمی 0915 0741، خانم زهرا مهدوی از دسفول 0936 2285، همینطور آقای مهدی یوسفی از قائم شهر 0936 54 63، خانم زهرا عارف‌زاده از لار 0917 27 49، آقای سید مرتضی قریشی 0912 74 19، خانم فرزانه شفق زرد از تبریز 0936 66 91، خانم آذر آبدی 0916 76 86، خانم لارا باجلوند از لرستان 0916 48 67، آقای جواد شفاعتی 0930 62 64، خانم منصوره تحقیقی 0912 88 24. دوستان عزیز، همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. در خدمت شما خوبان هستیم تا ساعت 22. میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با 30,000-10,35 در میان بگذارید. بسیار خرسند میشیم، پیامهای ارزشمند شما عزیزان رو میخونیم. ساعت رو خدمتون اعلام میکنم 15:55. دعوت میکنم حکایت های گلستان سعدی رو بشنویم با هم در برنامه پندانه.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد. مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عزوجل علی الدوام گفتی. پرسیدندش که شکر چه میگویی؟ گفت شکر آن که به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز، گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز، تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد، گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد که دل آزرده شد از من، غم آنم باشد. گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد که دل آزرده شد از من، غم آنم باشد.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، همطور که اطلاع دارید با مشکل کم آبی مواجه هستیم و چقدر خوبه که مدیریت بکنیم مصرفمون رو و صرف جویی. مثلا بستن آب به هنگام مسواک زدن و وضو گرفتن. مطالعات نشون داده با انجام این کار هر ماه 120 لیتر آب صرف جویی میشه. همینطور شستن لباس های تیره با آب سرد. شستن لباس های تیره با آب سرد باعث صرفه‌جویی، کاهش مصرف انرژی و ثابت موندن رنگ و چروک نشدن اونها میشه. موارد زیادی هست، خودمون میدونیم که چجوری باید مدیریت بکنیم. همین که وقتی داریم ظرف میشوریم، حداقل شیر آب رو ببندیم. خدا رو شکر شیرهای آب هم که الان اهرمی شده و با یه تکون بسته میشن. پس فکر نکنیم که این کار ممکنه که کمکی نکنه. همیشه قطره قطره جمع میشه، وانگهی دریا میشه. رسیدیم به